أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دعای 26 صحیفه سجادیه پیرامون دعا برای بستگان و همسایگان بود، کسانی که یا وابسته هستن به ما یا همسایه. وابستگی منظور ارتباط روحی است، همسایه ارتباط ظاهری و جسمی است. و گاهی وقتا همسایه علاوه بر این که از نظر ظاهری نزدیک به ماست، از نظر فکری هم وابسته هست. بنابراین نمیشه اینا رو دو بخشش بکنیم، بگیم اون که وابسته فکری است همسایه نیست، و اون که همسایه است از نظر فکری با ما فاصله داره. این اشتباهه. لذا امام برای هر دو دارن دعا میکنن و عرض کردم تو این دعا دارن این رو یاد ما میدن که کسی که وابسته به ماست یا همسایه ما چه حقی بر گردن ما دارن، حقوقش رو دارن بیان میکنن، اما تو قالب این عبارت ها که با خدا دارن مناجات میکنن. حالا بخش اول دعا رو جلسه قبل خدمتون عرض کردم، این بخش دوم در واقع همین آخرین بخش دعا هم هست که در این جلسه صحبت میکنیم. اینجا امام اول 10 نکته اخلاقی و رفتاری رو یاد ما میدن که نسبت به همسایگان و کسانی که ارتباط رفاقتی دوستی با من دارد 10 نکته اخلاقی است باید رعایت بکنه. آخر دعا میگن همین کاری که من راجع به اونا کردم، خدایا کاری کن که اونا نسبت به من همین گونه ارتباط داشته باشن. بنابراین ارتباط طرفینی است، پس دعا هم باید طرفینی باشه. ارتباط یه طرفی نیست که من با همسایه ارتباط داشته باشم اما اون با من ارتباط نداشته باشه، این که نمیشه. ارتباط طرفینیه، همون اندازه که من به اون نزدیکم اون به من نزدیکه. پس اگر نکاتی رو من باید رعایت بکنم، اون نکات رو اگه همسایه هم رعایت بکنه اون وقت خیلی لذت بخش میشه. اول این 10 نکته رو دقت بکنیم. واجعلن اللهم اجزی بالاحسان مسیئه، خدایا منو به گونه ای قرار بده که بدکاران این همسایگان و اون دوستان هرچی بد عمل میکنن من با نیکی باشون رفتار. یعنی بدی رو با بدی جواب نده. جمله دوم، و اعرضوا به تجاوز عن ظالمهم، خدای من رو کاری بکن که اعراض بکنم، یعنی منصرف بشه و رو برگردونم به واسطه گذشت از ظالم اونها. پس گاهی بشه اون همسایه ظلم به من میکنه، بنا نیست ظلم او رو ما با ظلم جواب بدیم. یا همون کسی که وابسته به ما همینطور، یا ظلم کرد ما باید ازش بگذریم. این جمله دوم. این دو تا جمله برمیگرده تو مسائل اخلاقی به عفو و یکی هم برمیگرده به رفق. کلمه عفو یعنی گذشت و گذشت یعنی حقی از من پایمال شد و قدرتم دارم که برگردم حقمو استیفا کنم، اما از حقم میگذرم. اینو میگن عفو. عفو همسایه صفحه. تو قرآنم آیه 22 سوره نور هست، میفرماد که هم عفو بکنید، فلیعفو ولیصفحو، و هم صفر بکنه. اینا همسایه همن، هر دوش گذشته، اما دو جور گذشته. یه گذشتیست که من حقم رو میبینم، یعنی دارم نگاه میکنم حقم پایمال شد، اما میگذرم، میگم اشکالی نداره. گذشته دوم اینه که حقمو نمیبینم، حقم پایمال شده، اما من رو به اونور میکنم، خودم به غفلت میزنم گویا حقی از من ضایع نشد. یه چیز بالاتره و رو ما اون طرف کردن اینطوری. مثلا حالا یه مثال بذارم، یه خودروی اومد از کنارم رد بشه، آبا رو پاشید به من، یخ من میبینم لباسم کثیف شد، اما اون بنده خدا هم ناراحت میشه، راننده گاهی میاد عذرخواهی میکنه، میگه ببخش، میگم هیچ اشکال نداره. این اشکال نداره یعنی حقم رو دیدن اما گذشت کرد. یا حقم رو نمیبینم، میفهمم لباسم کثیف شد و نه این کس نفهمم، میفهمم و خودم رو به جهل و نادانی تجاهل اصلا رو به اون برم گویا اصلا آبی من نباشیدش. این دیگه خیلی گذشت کریمانه هست، کاری که یوسف و برادرش کرد. اصلا رو خودش نمی آورد که من شما رو میشناسم، اون برادرای منید که یه روز من رو تو چاه انداختید، با چه خشمی میخواستید من رو بکشید. چی نمیگو؟ تا وقتی که خود برادرها شناختن یوسفو، از رو دست و پاش افتادن ما رو ببخش، تازه میگفت نه چیزی نیست، چیه ببخش؟ اصلا صورت مسئله رو پاک میکنه، حق خودش رو نمیبینه. اینو بهش صفر میگن. حالا در اینجا ما نسبت به همسایگان عفو و صفح رو باید رعایت بکنیم. گاهی بد میکنه همسایه، گاهی ظلم میکنه، ما هم میفهمیم اما رو خود نمیاریم، به گونه ای رو خود نمیاریم که یه همسایه فکر میکنه ما اصلا خبر نداریم. حتی اینطوری این رفتار خیلی رفتار بزرگوارانه ایست، اما دقت داشته باشید که این معناش این نیست که همسایه حق داره ظلم بکنه. ببینید قضیه رو ما از یه طرف داریم صحبت میکنیم، آیا همسایه اجازه داره بدی بکنه به ما، یا اون کسی که وابسته به ماست، رفیق ماست، میگیم نه اجازه نداره. آیا حق داره ظلم بکنه؟ میگیم نه. پس صحبت سر جواز ظلم نیست، ظلم حق نداره کسی به کسی بکنه، صحبت بعد از ظلمه. یعنی حالا همسایه ظلم کرد، میریم از امام سجاد علیه السلام میگیم چیکار بکنیم؟ یه همسایه اینطوری گرفتار ما شده یا ما گرفتار شدیم، به ما ظلم میکنه، ما چه بکنیم؟ میگن خدا توفیق بده که عفش بکنه، رو خودت نیار. نکته دیگری که باید بهش توجه بکنیم اینا تو حقوق مخلوقه، یعنی یه وقت همسایه ظلم میکنه به من، این میشه حق من، اینجا عفش میکنم. اما یه وقت همسایه داره بیبندوباری میکنه، اون ظلم به من نیست، احکام دین رو داره پایمال میکنه. مثلا فرض کنید موسیقی بلند گذاشته، خودش که حرام مرتکب میشه تازه عمدن صداشم بلند میکنه که بیا تو منزل ما. خب دیگه اینجا من حق ندارم عفوش بکنه، بگم من میگذرم از گناه او. اینجا گناه ظلم به من نیست، این حدود خدا را داره تعطیل میکنه، حرام داره مرتکب میشه، اینجا باید بهش تذکر بدن. اما چگونه، اون باز راه و روش داره که الان نمیخوایم واردش بشیم. فقط خواستم این جمله امام رو یه وقت اشتباه ازش برداشت نکنیم. اگر اون شخص همسایه ظلم به دین داره میکنه، که ما اسمش رو میذاریم ظلم به خود، به خودش داره ظلم میکنه، چون خودش گناه میکنه، خودش جهنم میره، خودش تو دنیا عمرش کوتاه میشه، بلاغه اینا کسی که گناه میکنه داره به سر خودش بلا میاره. هیچ وقت خدا ضرر از گناه من نمیبینه، اون اصلا نیاز به وجود منم نداشت، حالا خلقم کرده دارم مقابل خدا وایستادم، میخوام توهین به او بکنم. کسی که گناه میکنه گناه دینی، این از بحث ما خارجه. اینجا منظور حق همسایه است که حالا گفتم مثالی که زدیم، یا مثلا آب میده به باغچه خودش، دیوار همسایه رو داره از بین میبره. گاهی میشه یه درختی از همسایه اومده تو این خانه، رعایت هم نمی کنه، بعد این درخت خیلی باعث کثافت میشه تو منزل ما. و نمونه الان مثال نمیخوام بذارم. پس این نکته رو توجه، این دوتا جمله است، از خدا میخواهیم که خدایا ما با بدرفتاران همسایگان احسان بکنیم، رفتار خوب بکنیم، و دوم این که وقتی ظلم میکنه به من چشم‌پوشی بکنم، صرف نظر بکنم از ظلم او. این دو جمله. جمله سوم میره سراغ ریشه. گاهی میشه یک کسی با من بدرفتاری میکنه، اما علتش اینه که بدگمان به منه، یعنی ریشش کنه. همسایه ایست، هیچ رعایت من رو نمیکنه، اما علتش اینه که بدگمانه، سوء ظن داره. خب اینم یک نکته است. اتفاقا همین چند روز گذشته نامه ای اومد از یه شخص، مال یه استان دیگه بود، مال اصفهان نبود، اما نوشته بود ما با همسایه‌مون چقدر چندین سال من خدمت بش کردم، اما اخیراً نمیدونم سری چی یه مرتبه پیغام داده که دیگه با ما ارتباط نداشته باشه. بعدم تو رفتارش، رفتار خشن و پشت سر ما رفته، اونقدر حرف زشت و تهمت زده سو دو تا همسایه. و حالا میگه من چه بکنم؟ گفتم اول شما خودت از موضع تهمت در بیار، بالاخره ممکنه یه سوء تفاهمی شده، شما برو ببین چیه، یه وقت بتونی حل بکنی. چون هرچه رفتار بد از این همسایه میبینی، این رفتار نتیجه فکره، یه فکری رفته تو ذهنش، فکرشو اصلاح بکن اگه میتونی. و دوم این که اصلاح فکر او رو خودت نکن. این تا ما میگم برو این کارو بکن، خیال میکنه یعنی خودش بره، نه، خودش رفتن تو کارو خرابتر میکنه، چون خودش تو موضع اتهامه و اقرار العقلا علا انفسهم جائز، اما لانفسهم نه. اگه بره پیش همسایه باید به نفع خودش حرف بزنه، خب نمیپذیره، تو به ضرر خودش حرف بزنه اون میپذیره، اما کار خرابتر میشه. میگه آره خب فکر بدی راجع به من کردی، بیشترش هم هست، اون که کار خرابتر میشه. پس برای اصلاح سوء ظن خود شخص نباید اقدام بکنه، یه واسطه امین او میره به همسایه میگه، و اون واسطه هم نگید از جانب فلانی اومدم، نه بگه من خودم اومدم، بگه چی شده، شما که 10 سال 20 سال با هم خوب بودید، علتش چیه؟ وقت میگه علتش اینه که مثلا این طمع به مال من داره، نگاه بد به همسر من داره، یه چیزی برای یه چیزی بدی اومده تو ذهنش. خیلی خوب، اون واسطه میگه نه به نظر من این تو نیست، میخوای من از جانب تو برم بهش بگم، یا یه جلسه میگرم دوتاتون رو برو میکنم بهش بگو. برای واسطه باید زرنگ باشه و با حالت استقلال حل کنه رابطه این دو رو خوب بکنه. خب اینجا جمله سوم امام راجع به سوء ظنه که این همسایه‌ای که دارد به من بدی میکنه و ظلم به من میکنه، احتمال دارد ریشش برگرد به سوء ظن به من. وقت چی درخواست میکنه؟ میگن خدایا و استعمل حسن الظن فی کافته، خدایا مرا کاری بکن که نسبت به همه همسایگان و اینا من حسن ظن داشته باشم، بدی اونا رو به بدی نگیرم، نگم این فکر بد راجع به من داره، حسن ظن به اونا داشته باشم. جمله چهارم و اتولا بالبر عامتهم، عهده‌دار به نیکی بشن نسبت به همه آنها، که قبلا گفتیم تو روایت میگه که تا 40 خانه از 4 طرف همسایه محسوب میشه، یعنی از هر طرف، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، چون گاهی هم ممکنه یه طرف خونه نباشه، اما اگه باشه از 4 طرف تا 40 خانه همسایه محسوب میشه. حالا میگیم که خدایا کاری بکن که منو نسبت به تمام این همسایگان و نسبت به همه دوستان، ولو همسایه ما نباشه، متولی بر اونها باشی، یعنی به عهده بگیرم نیکی به اونها را. و اغض و بصری عنهم عفتن، پنجم این که چشم پوشی بکنم از اینها به خاطر عفتی که دارم، از روی عفت چشمم رو بپوشونم، بدیهاشون نگاه نکنم، مثلا فکرم رو مشغول نکنم به این چیزها. و اولین و جانبی لهم تواضعن، و همچنین رفتار خودم، دست و پای خودم رو در مقابل اونا نرم بکنم از روی تواضع. این جمله ششمه که نسبت به اونها تکبر نداشته باشم. وضع گذاشتن رو میگن، تواضع هم از همینه. مرغ دیدید وقتی که میخواد بچه هاشو تحت حمایت خودش قرار بده چیکار میکنه؟ بالشو میگیره دور اونها و میاره پایین بالش. این آوردن پایین رو عرب میگه وزن، یعنی قرار داد. اون که تکبر داره نه، بالا میگیره، خودشو بالا میگیره. وقتی این بالا گرفتن از شروعش از سلام نکردنه، یعنی از همون ابتدا وقتی میرسه به همسایه یا به دوست روش ازوار میکنه، یعنی من تو رو ندیدن، یعنی این تکبره. حالا من دیدم که این همسایه این کارو کرد، من دیگه باش این کارو نکنم، منم رو ازوار کنم. نه، میفهمم که او متکبرانه با من برخورد میکنه، نه اینکه جاهل باشم. اون وقت که میفهمم رو خود نمیاره. اینو میگن لین، یعنی نرم خو باشه از روی تواضعی که داره و نخواد مقابل او جبهه گیری بکنه یا به تعبیر بعضی گارد بگیره مقابلش. اونطور نباشه. هفتم، و ارق و علا اهل البلاء منهم رحمتن. اگه تو این دوستان و همسایگان یکشون دچار بلا و گرفتاری شد، حالا یا مریض شد، تصادف کرد، مصیبت مالی و شکست شد، هرچی برای بلایی بشرس، به خودش، گاهی به بچه هاش، حضرت عرض میکنن خدایا من دلسوز او باشم، رقیق باشم، یعنی دلسوز و مهربان باشم بر اون آسیب دیدگان از همین دوستان و همسایگان از روی رحمتی که دارم. مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه یه موقعی سر درسشون میفرمودن که دو تا همسایه بودن، خیلی کینه داشتن به هم، خیلی وقت مرتب تو فکر این بودن یه ضربه به هم بزنن، یا اگه ضربه میخورد میگفت آه شکرم حال من. یکی از همسایه بچهش فوت شد، این همسایه خیلی خوشحال شد، این بچهش فوت شد، هیچی هم نه تو جلسه های ترحیم رفت، نه رفت تسلیت بگه، اصلا تعدلش خوشحال بودیم. هفته بعد که یه هفته گذشته بود، بلاخره فاتحه مجدد هفته میگیرن، اون همسایه که جگرش خنک شده بود عروسی بچهشو همون شب گذاشته بود و بعد این جمله رم زخم زبان زده بود، گفته بود هفته گذشته که همسایه من بچهش فوت شد من زیاد جگرم خنک نشد، امشب که عروسی بچه‌مو گذاشتم یا حال اومده. ببینید تا کجا انسان پست میشه. چی شده؟ آیا ما انسانیم؟ اگه یه همچه روحیه داریم؟ انسان رو بعضی میگن از کلمه انسه، باید باید دیگران همه مهنوس باشه، اما گاهی تا اینجا میره جلو. وقت بینید عبارتهای امام چی یاد ما میده؟ که خدایا من دلسوز باشم نسبت به اونایی، وقت به اینجا نخورم که این حالتهای زشت رو پیدا بکنم، دلسوز آسیب دیدگان اونها باشم از روی رحمت. و اصر رو لهم بالغیر مودتن. خدایا من رو به گونه این قرار بده که در پشت سر آنها پنهان بکنم اسرار آنها را، بپوشونم عیوب آنها را، نه اینکه حالا مثلا این همسایه رو میرم یه جا دیگه میشینم پشتر صفحه میذارم، میگم این چه میکنه با ما، چه میکنه، چه میکنه. یعنی نا زشتی کارای افراد که وقتی تربیت دینی ندارن جالب است، بعضیشون هم خودشون رو مسلمان هم میدونه. یکی از همینایی که همین ظلم را میکرد میگفت که پیغمبر اونقدر سفارش همسایه کردن که فکر کردن بعضی که ارث میبره. یه نگاه به خودش نمیگه، اینا نتیجه بیتربیتی شخص است که وقتی نگاه نمیکنه به این عبارت ها داره ظلم میکنه به همسایه، تازه میرد پویسرش هم توهین میکنه جلو روشم، اینطوری طعنه میزنه که آره پیغمبر یه چیز، یعنی من همه حقوق تو رو رعایت کردم، تو مواظب باش. ایناست که دیگه خیلی بد میشه که من جهنمی باشم ندونم هم جهنمی هم. این مثل سرطانی هست که سرطانی هست اما چون اثری تو ظاهر جسمش نمیبینه خیال میکنه سالمه. خب وقتی انسان ندونه سرطانیه، این عیب دومه، عیب اول اینه که بیماره، اما اگه میدونست بیماره دیگه عیب نبود دیگه. خب کسی که بدونه میره معالجه میکنه، اما اگه ندونست چی؟ 6 ماه 1 سال میگذره، کم کم سرطان همه وجودشون میگیره، بعد که آثارش ظاهر میشه میره پیش دکتر میگه شما دیر اومدید. تو سوره کهف آیه 103 و 104 یه عده‌ای هستن فکر میکنن کار خوب میکنن، اما همچی که روز قیامت میرن پای میزان اعمال میرن هیچی ندارن. اینا رو قرآن میگه که بدترین خسارت رو تو عمل اینا میبرن، چون که عمل نکرده، نماز نخونده، روزه نگرفته، حداقل دنیاشو با شادی گذرونده، عیش و نوش اینجا داشت، اونور جهنمشو میره. اما بعضی هستن اینجا خودشو محدود به نماز و روزه میکنه اما جهنمی هم هست. مثل اینه که مثلا ضد ولایت هستند و ضد انقلاب هستند، تو مسجدن میره هستند الان بعضی. خب این متوجه نیست که بره حداقل پیش یه عالم. خب یه چیه این جمله های شیخ اعظم انصاری چیه؟ خب شما برام توضیح بده ولایت فقیه که شیخ اعظم گفتن چیه؟ شهید اول گفتن، صاحب جواهر گفتن، کم کم اصلا روایت که امام زمان علیه السلام گفتن، جدشون ائمه گفتن راجب فقیه، امام هادی علیه السلام گفتن، فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتن، امام صادق علیه السلام. ما خیلی داریم حدیث نمیره، دور خودش یه دیوار میکشه و بعد به خاطر همینم به همسایه ظلم میکنه، یه حصار فکری دور خودش قرار میده. و جالب اینه که من میبینم اینطوری هست، یه رفیقای همپیاله خودشون هم دارن، دقت که میکنیم میبینیم اینا مثلا توی مسجدی میره که هم فکر خودشه، یه هیئتی میره که توی هیئت همه هم فکر خودشه، با همین چیز هم یه حسابی داره خودش قرار داره. خدای متعال که اینا نمیپذیره که روز قیامت نمیتونه بگه من با اینا بودم، بی خود با اونا بودیم. عقل چقدر میفهمید؟ به مقداری که میفهمه باید اقدام بکنه. نهم و احب بقاء النعمت عندهم نصحن، خدای منو به گونه قرار بده دوست داشته باشم که نعمتی که این همسایه من، رفیق من پیدا کرده است رو دوست داشته باشم باقی بمونه. ببینید این بحث حسادت هست، یا حسود نباشم، حسود آرزوی زوال نعمت میکنه، میگه ای کاش این نعمت از او گرفته بشه. اما اینجا امام میگن خدایا من نمیخوام حسود باشم نسبت به همسایه، بلکه به عکس میگم خدای نعمتشو بیشترم بکن. چرا؟ از روی نصر، نصر یعنی خیرخواهی، من خیر او را چون میخوام وقت دنبال اینم که نعمتش باقی بمونه. و جمله آخر، و اوجب لهم ما اوجب لحامتی، خدایا واجب بشمارم برای دوستان و همسایگانم اون چرا که واجب میدونم برای خیشان خودم. یا تو جمله بعدشم ارعا لهم ما ارعا لخاصتی، رعایت کنم برای این دوستان و همسایگان اون چرا که رعایت میکنم برای رفیقای خاص خودم، یعنی جونجونیای خودم، اونایی که به منزله جان منن، خیلی دوستشون دارم. هر چی برای اونا رعایت میکنم برای همه همسایگان و دوستان برای همشون همینطور باشه. این 10 تا جمله بود که چقدر زیبا امام با عبارتهای مختلف دارن بیان میکنن. در واقع دارن میگن ما این حقوق نسبت به همسایگان باید ادا بکنیم. بعد تو بخش آخر این دعای 26 میگن خدایا همسایگانم نسبت به من همینطور باشه، که خلاصه میشه در 2 چیز: یکی که رفتارشون با من همین رفتار خوب باشه، دوم عقیده شد که گفتیم سوء زن اگه بیاد رفتار رو خراب میکنه، اما اگه عقیدش اصلاح شد راجع به من، که حالا عبارت رو دقت کنید راجع به فضیلت میگن، یعنی جایگاه منو همسایه قبول داشته باشه، وقتی جایگاه قبول داشته باشه دیگه توهین نمیکنه. اللهم صل على محمد و آله. ورزقنی مثل ذالک منه، خدایا همین چیزایی رو که برای خودم خواستم از جانب اونام نسبت به من همینا رو روزی من بکن. حالا امام نمیگن روزی اونها بکن، روزی من بکن که اونام نسبت به من همین رفتار خیر خواهانه رو داشته باشن، حسن ظن به من داشته باشن. واجعل لی اوف الحظوظ فی ما عندهم، خدایا برای من قرار بده کاملترین بهره ها رو نسبت به آنچه نزد دوستان و همسایگان هست. حالا آنچه که دارن بیشترین بهره رو من از اونها ببرم. قبلا گفتم یه بهره، بهره از خانه اونهاست. یه جلسه ای داریم، روزه ای داریم، این همسایه فوری میاد میگه که من آمادم کمکت بکنم، یعنی بهره میبرم از منزل او، اما مهمتر از او بهره ببرم از رفتار او. همین رفتاری که از حالا فرض کنید من بدی کردم به او، که نباید بدی بکنم اما بدی کردم، اومدم در خانه رو اومدم در محکم بسته شد و همسایه ناراحت میشه، اما دین میگه حالا لازم نیست شما فوری اقدام بکنی، که همین عقلی که من نسبت به او از خدا خواستم اینجا میگم خدایا او هم همینطور هم برخورد به این روزی منه که یه همسایه خوب نصیبم بشه اینطوری باشه. و این جمله رو دقت بکنید، امیرالمومنین علیه السلام وقتی که رفتار ناشایسته مردم رو دیدن که تو قصد خلافت نیمدن یاری بکنن و نفرینشون کردن مردم، گفتن خدا مرا از شما بگیره و بدترین خلق رو نصیبتون بکن، حالی که قدر من رو ندارید. اینطوری گاهی همسایه اینطوری قدر نداره و خدا میگیره این نعمت رو ازش، میگه پس برو یه جای دیگه تا نصیبت بشه که ببینی همسایه بعد اگه تو بدی میکنی اونم تلافی بکنه به تو و ببینی حالا چی میشه تلافی. و زدهم بصیرتم فی حقی، خدایا بصیرت اونا را نسبت به حق من زیاد بکن، چون تو حقوق منو ندونه رعایت نمیکنه دیگه، اصلا نمیدونه. و معرفتن به فضلی زیاد کن، شناخت اونها رو به فضیلت من، یعنی خوب منو بشناسه. وقتی نشناسه خب معلومه که رعایت نمیکنه، تحقیر میکنه. خب نهایت چیه؟ حتی سعدو بی و اسعده بهم. میخوام به گونه ای باشه که اون همسایگان و دوستان به واسطه من سعادت من بشن، منم به واسطه اونا سعادت من بشن. یعنی به هم بیه کمک بدین، من اونو بهشتیش بکنم، اون منو بهشتی بکنه. اون نگذارت من جهنم برم، منم نگذارم اون جهنم برم. ببینید اینطوری میشه، جامعه از اینجا شروع میشه. اجتماع یه مرتبه نباید بریم اون طرف شهر را، اجتماع از همین همسایگان نزدیک شروع میشه. اگه من رعایت حقوق اینا را کردم، وقت رعایت عقبتری را میکنم. وقتی دوستان خودم را رعایت کردم، اونایی که دوست نیستن رو حالا رسیدم به یک کسی، خب با رعایت ادب از کنارش رد میشه. من گاهی تو مجامع علمی دیدم، نه تو خیابونم، تو مجامع علمی میدم افراد از کنار هم رد میشن سلام نمی کنن. یعنی این کار زشت رو انجام دارد میده، تازه زشتم نمیدونه. یعنی اگه من بهش بگم که این کارت خیلی زشته، نه زشته کم، خیلی بده، تو انسان نیستی، تو کارت کار حیوانه، اصلا بدش میاد، خب منم حق ندارم اینطوری باشم حرف بزنم، اما کار حیوانه. اما اصفایی میکنم، میگم گاهی حیوانات هم مورچه ها وقتی به هم میرسن برای کلاشون رو به هم میذارن، یه مصافحه با هم میکنن، سلام علیکی میکنن، حالا نمیدونم حرفم میزنن با هم یا نه. دوتا حیوان هم به هم میرسن یه اظهار ارادتی به هم میکنن، دیگه من بدتر از حیوان بشم، از یه مورچه پستر؟ خیلی بده، بده کم نیست. وقت میگم توی این مجامع علمی اینجا چی دارم درس میگم؟ مقصر کیه؟ اول استاده، استاد باید یاد میداد به این بچه ها، خب یاد نداده دیگه. آیا رفت سر درس سلام کرد به اینها یا هم تو میره در وا میکنه؟ آیا بسم الله گفت و درس رو شروع کرد یا هم تو شروع میکنه؟ خب بچه هم داره نگاه میکنه دیگه. پس ما میخوایم یک مجموعه باشیم که هم اونا سعادتمند به خاطر من بشن، هم من سعادتمند به خاطر اونها بشم. من این رفتار جامعه رو که از همسایه شروع میشه به ذهنم میرسه این حالا آیه 199 اعراف، این مربوط به کل جامعه است، اما خطابش هم به پیامبره. خود العفو، ای پیامبر عفو رو بگیر، یعنی عفو بشه مرام شما، نه فقط برای همسایه، برای همه. خود العفو و امر بالعرف، هر چی دستور میدی دستور به خوبی بده. و اعرض عن الجاهلین، اگه دیگران با جاهلانه برخورد کردن، آشغال رو سر ریختن، چون رود اومد، اعراض کن ازش. این تعبیرات قرآن اومد توی عبارتهای دعای 26 نسبت به همسایه و دوستان. این بود که میگم اگر ما خودمون رو تربیت بکنیم از محدوده کم، اول نسبت به همسر خودمون، اگر بدی کرد لازمی بدشو با بدی جواب بدیم، و اگر توانستم حتی بتونم جلوی بدی او رو بگیرم کمکش بکنم. بعد شروع میکنم نسبت به بالاتر، میره همسایه، میره رفقای خود، بعد یه مقدار عقبتر نسبت به کل اهل شهر و کشور و هر کس مسلمان است. تو موسم حج وقتی میرم اونجا میبینم او از کشورهای مختلف از اون ور دنیا اومده، اما احساس کنم با همشون نزدیک هستیم، همه با هم مهربان. ولی که اونایی که از این صحیفه استفاده نکردن، نه، یه بار تو بچه هرام دیدم پشت یه شخصی نشسته بودم، منتها سنی بود. این که میگم سنی برای همین جهت میگم، عمدن میگم که بدونید این عبارتها و تربیتش نکرده بود. وقتی یه ایرانی اومد جا میخواست، کنارش هم جا بود، عوضی که صداش بذار بگه بیا اینجا جا هست، اون که صداش نزد. بعد دیدم ایرانیه بهش گفت که اجازه بده اینجا بشه، تا فهمید این ایرانی قیافش پیدا بود زود خودشو پهن کرد که نه اینجا جا نیست، خب نه برو برو اینجا بشه. خدا به سرش آورد، چیکارش کرد؟ یه دقیقه نگذاشته بود، یکی سو اومد همکشور خودش بود، از آرمش من داشتم تا اینا گفت بیا بیا صدای زده نشون پردش، من هم پایش های نشسته هم رفوزه شد دیگه. ده همین بود که میگفت جا نیست. حالا این خیال میکند حجش درسته. ببینید این تربیت ها ما را اول باید اصلاح بکنه. اینا صحنه هاییست که انسان تو اون مجامع خوب میفهمه که من وقتی میرم اونجا کاری به ایرانی نداشته باشم، حالا ایرانی باشد یا عراقی باشد یا لبنانی باشد یا عربستان، مال هر جا میخواد باشه مسلمانه. وقتی کنار من جا هست اونم دنبال جا میگرده. قرآن میگه جا بدید، جا بدید یعنی صداش بزن، اصلا نگذار او خواهش بکنه، شما صداش بزن او برادر بیا اینجا جا هست. یه مقدار خودتو زحمت بنداز، طوری نیست او یه مقدار جام تنگ میشه به او هم حرف نمیخواد بزنی که جام تنگ میشه، صداش بزن کمکش بکن، خدمت و احسان. بینه از یه قدم های کوچی از اینجا شروع میشه. وقتی من میبینم اینو رعایت کردم یا اون رعایت کرد، قدم های بعدش هم درسته، یعنی وقت حساب کنم که همین روحیه رو دارم برای کارای دیگه. اما وقتی یه جا دادن رو حاضر نیستم جا بدم، خب چیکار کنم؟ کارای بالاترش رو حاضرم که مثلا تو سختی میفته برم کمکش بکنم دیگه. اونجا اینطور نیست. این حاجیانی که در منا به شهادت رسیدن، خب ببینید یه نمونش همینه که حاجی ها اکثرش اینا زنده بودن، آب میخواستن، از شدت ضعف افتاده و رو زمین آب میخواست. یه عزیزی که من دویدم از کولر این شلنگ کولر رو باز بکنم، ماموره اونجا بود نگذاش، جان اینا تو خطر بود، ماموره مأمور بود که آب نرسه به اینا. و تعمدن، این که میگم تعمد، بسیاریشون، همشون من نمیدونم، اما بسیاریشون از اون وهابیا عمدن اینا رو کشتن، یعنی میدونستن اینا زنده هستن. بعدم که جنازه رو خواستن جمع کنن، لابلای زنده خیلی بود، گوش نمیدادن که این ناله میکنه یا نه، قلبش همتون میکردن تو کفن رو میدختن تو پشت جرثقیل یا ماشین باری. که یکی از اینایی که بعد بیدار شد و نجات پیدا کرده بود، اون بعد اومد تو بعثه نقل کرد، از اهل تسنن ایران بود، گفت میمدن در کفنها رو زیب داشت، زیبش رو باز میکنن، قیافه رو نگاه میکردن ببینن قیافش به سنی میخوره یا به شیعه. من گفت من چون، حالا نمیگم چی، گفت من چون قیافه اینطوری بود، گفت اینا به زیدشی میخوره. اما خیلی ها بودن اشاره میکردن، من زنده با اطلاع نمیکردن، میکردن توی کفن زیب داری، زیبش رو میبستن و میداختن رو هم. اینا از بی حالی اصلا تکون نمیتونستن بخورن. اینا نتیجه چیه؟ اون وقت که تو بچه حرام جا نمیده، اینم هست. اینا رو باید مواظب خودمون باشیم. که حالا دارم مثال اونجا رو میزنم، حالا مثال خودم رو باید بزنیم که ببینیم آیا ما هم اینطوری هستیم؟ جا میدیم به یکی؟ اصلا تو فکر هستیم؟ راه بدیم به یکی، به همسایه و یه خدمتی بکنیم؟ اگه تو فکر این بودیم وقت مرحله بعدش هم درست میشه. پس این آیه خود العف خیلی آیه عجیبیست. باز آیه 159 آل عمران هم اونم مربوط به پیامبره. فبما رحمت من الله لمت لهم، تو از رحمت الهیست که اینقدر نرم خو هستی با مردم. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه آدم عصبانی بودی و خشن اینا دورتو بل میکردن میرفتن. پیامبر اینطوری بودن با همه، رفتارشون به درس برای ما مسلمان ها باشه دیگه، فرقی نگذارن بین سنی و شیعه. و این وقتی بیرم توی جمع عمومی اونجا باید به همه، یا حتی مسیحی باشه یهودی باشه، اما دشمنی نمیخواد با من بکنه که، حالا به خاطر دینش که بلکه یه انسانه. وقتی انسانه، امیرالمومنین علیه السلام به ما گفتن به انسانها خدمت بکنی، کاری به دینش نداشته باشی. سعدی میگه بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش زیک گوهرن. این تو آفرینش، یعنی تو خلقت، یعنی اون جمله امیرالمومنین علیه السلام، همه تون از یه گوهرین، همه تون انسانی. وقتی اینطوره چه عضوی بدن آورن روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. دست من ناراحته، بقیه عذاب ناراحته. کل جامعه اگه اینطور باشه ببینید چی میشه. اما حالا گاهی میبینیم بعضی که تربیت دینی ندارن میاد تازه ضربه هم میزنه، اموال مردم آتیش میزنه، خسارت هم وارد میکنه مغازه رو، خانه رو. یه تو عراق من که خیلی تأسف خوردم، یه جوانی رو 16 ساله همین اشرار میزنن میکشندش که گناهی هم نداشته، گناهش اینه داره نصیحت میکنه، میگه چرا این کارو میکنه، میگرن میکشن، از جنازش هم میدن دم دار میبرن بالا که خوب ببینید ما یه همچی کاری کردیم. این کار که داعشی ها میدیدید چشم افراد مؤمن و چشمشون رو میبستن میشوندن با اصله از پشت سر هم تو تند و تند میزد. وقتی که بوی انسانیت نداشته باشیم اینا رو میبینیم و این کسی هیچ شم نشه، یعنی صحنه رو ببینه و این هم معلومه که کمبود داره. همین بود که پیامبر میگن اگه ندای یه مسلمان شنیدید داد میزنه، میگه مسلمان به دادم برسید و به دادش نرسید مسلمان نیستید. یعنی با صراحت میگن، معناش اینه که اسلام من اینطوری تربیتم میکنه. حالا تو این دعای 26 نسبت به همسایگان باید اینطور باشیم، اما وسیع‌ترش نسبت به همه مردم. اون وقت میتونیم بگیم انسانیم، داریم با هم زندگی میکنیم. اما یه وقت داریم نیستن اتوبوس میاد، افراد میدن که دیر به جمعه صندلی گیرش نمیاد، توی بالا رفتن رفوزه میشیم، همین کافی. و تازه بعضی هم یه بار ما همینطور شد برام، تازه یکم بشم ایراد میگرفت. سوار اتوبوس شدیم دیدم عجله میکنن که برن بشینن صندلی، من دم حالا این عجله میکنم اصلا رفتم کنار وایسادم. یه آقایی بود رفتار ما رو داشت نگاه میکرد که صندلی خالی بود، ما نرفتیم بشینیم، داشت پایین نگاه میکرد. بعد گذاشتیم تا ایستگاه بعدی یه تعدادی مسافر بیاد، چند صندلی دور خالی شد. یه حرس بی خودی میزنیم که چی؟ واقعا من میخواستم چه بکنم؟ آیا این خدمت به ایناست؟ بعد که صندلی خالی شد اون آقا دوره هم تو داشت خیره بود، منم حواسم نبودم، خیره بود که ما میریم بشیریم یا نه، منم نرفتم بشیریم. این را خیال میکنند یا رو صندلی شد، آخر ما را صدا زد، فکر کرد که من انگار مثلا متوجه نمیشم، صدا زد و گفت بیا پرمن بشیر. ما هم رفتیم پرلوش نشستیم، سلامش کردیم، دیدیم یه سلام زورکی جواب ما را داد و بعد گفت که تو چشات نمیبینه، چرا نمیری بشینی رو صندلی؟ با یه حالت لحن خیلی زشتی ها گفتم نه مهم نیست، حالا دیگران بعضیشون سنشون از من بالاتره، یه مشکل دارم بذار اونا بشین. دوباره به من گفت که برو تو آینه یه نگاه به قیافه خودو کن، تو خیال میکنی مثلا سنی ازت نگذشته؟ مثلا اینطوری حرف میزد. حالا مال اصفهان نبود الحمدلله، مال یه جدیه بود که تربیت نداشت. ببینید عوض این که خودش این کارو بکنه نمیکنه، تازه ایراد به این که دیگه داره میگیره، اصلا قابل توجیه هم برش نیست. مگه میشه که انسان یه خدمتی به یکی بکنه؟ چه نمیشه. یه مقدار انسان جلو نفسشو بگیره به راحتی همه اینا حله. اما خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما را به معارف دینمون آشنا و عامل بفرما، ظهور ولیت را برسان و ما را از بهترین انصار و اعوانشون قرار بده. رهبر بزرگوارمون، نظام اسلامیمون، همه خدمتگزاران، همه را حفظ و یاری بفرما. اموات و شهدامون رو، گذشتگان و امام بزرگوار، همه رو مشمول رضوان و رحمتت بگردان و عاقبت ما رو به خیر و سعادت و با رسیدن به کمالمون خط بفرما. و صلی الله علی محمد.